رابطتون با دندون پزشکتون چطوریه؟ منظورم اینه که خیلی با دقت و وسواس انتخابش کردید دیگه، نه؟ راستش میخوام بدونم اگه یه روزی بفهمید اونی که تا کمر توی دهنتون خم میشد و هر بار بهش نگاه میکردید و چش تو چش میشدید باهاش دکتر نبوده، چه حسی بهتون میده؟ راستش یه روز آدم نماینده مجلس ترکیه اعلام کرد که سعید دندون پزشک نیست، اصلا دکتر نیست، هیچ وقت هم نبوده. حال مریضای اون روز دکتر باید خیلی بد بوده باشه. ببینم اگه این اتفاق برای شما می افتاد چیکار میکردید؟ بهش فکر کنید. سلام به شما که شنونده یه پادکست پانزی با دناماندگار هست. پادکست پانزی از سری پادکست های رادیو فرداست که هم در سایت و در بخش پادکست ها قابل دسترسیه و هم توی پادگیرهای مختلف میتونید اون رو پیدا کنید، مشترک بشید. اینجا ما هر هفته یه پرونده کلاهبرداری، پولشویی یا قمار و قاچاق رو بررسی میکنیم. در واقع هر جا که کلاه به کلاهی شده باشه، کار به پلیس و شکایت و دادگاه کشیده شده باشه، دست و بال ما هم بازه که داستانش رو بررسی کنیم. امروز یه داستان تقریبا خانوادگی رو قرار مرور کنیم با هم دیگه. داستان پدرخوانده شرط بندی ایران. سعدالله یا سعید ایران به دنیا اومد. همینجا هم ازدواج کرد و بچه دار شد و الان دقیقا 55 سال است. فرشید پسری سال 1374 به دنیا اومد. فرشید از این عشق کامپیوتر و برنامه نویسی ها بود از اول. بابا و مامان هم مدام تشویقش میکردن که خوب داری پیش میری، آفرین آفرین. تصویری که ازش ساخته شده یا به تعبیری خودش ساخته، منظورم همین الانه، یه پسر باهوش و نخبه است. میگن توی 15 سالگی یه پلتفرم تجارت بین داروخانه ها طراحی کرده. فرشید غیر از دنیای آنلاین عشق و موسیقی و خوندن بوده. گیتار و پیانو هم جزو سازهایی بوده که دنبال میکرده گویا. خب برگردیم سراغ سعید، ازش دور نشیم. سعید عاشق رقص و رقصیدن بود و تخصصش هم همین بوده، یعنی به عنوان یه مربی رقص کار میکرده. البته توی رزومش خلبانی رو هم داره، البته دندون پزشکی هم داره، اما اصل ماجرا یا اصل بیزینسش همون رقص هستش و دندون پزشکی. سعید یا سعدالله، من جفتش رو میگم به خاطر اینکه هر دوتا رو بهش مشهوره، حتی به امیر هم معروفه، یعنی چند اسم است، نه اینکه اسم مستعار برای خودش داشته باشه، مثلا پنهان کرده باشه، نه، با همه اینها اوکیه. سعید یا همون سعدالله برای اینکه خیلی راحت و با فراغ بال به رقص برسه، زار و زندگی رو جمع میکنه و خانواده رو میرن استانبول، اونجا ساکن میشن. خانواده اونجا سه شاخه میشه، سه قسمت میشه. فرشید کارهای برنامه نویسی و برنامه سازیش رو ادامه میده. مادرش از پدرش جدا میشه، یعنی از سعدالله جدا میشه، بعد میره با پدر خودش، یعنی پدر بزرگ فرشید، شروع میکنه یه دفتری میزنن، کارهای وکالتی و حقوقی و از اینجور کارا انجام میده. سعیدم میرقصه و گاهی هم میره مطب دندون پزشکی. سعید از طریق خرید ملک اقامت ترکیه رو میگیره، یه دفتر میزنه و آکادمی رقصش رو راه میندازه. اونجا همه رقصهای محبوب دنیا رو آموزش میداده. منظورم از کلاس رقص بیشتر تربیت رقصنده‌های حرفه‌ایه. علاقه اصلی سعید بالروم دنس هستش توی تدریس. بالروم دنس یه مجموعه ای از رقصهای اجتماعی و مسابقه‌ایه که به صورت زوجی اجرا میشن و توی سبک‌ها و فرم‌های مختلفی هم توی سراسر جهان رواج دارن. اگه بخوام چند تاشون رو نام ببرم که شما ذهنتون کاملا تصویر بکنه در مورد چه فضایی حرف میزنم، میشه از والز، تانگو، کویک استپ یا رقصهای لاتینی مثل چاچا و سامبا نام برد. اینا همشون میرن توی رده بالروم دنس. خلاصه منظورم اینطور رقص هستش که اصلی ترین بیزینس سعید محسوب میشد، اما کنارش یه مطب دندون پزشکی هم بوده. من خودم شخصا خیلی از پزشکا رو دیدم که یه بخش هنر دوستم دارن، ساز و آواز و از اینجور چیزا. حالا اونا کنار دندون پزشکی به هنر میپردازن، سعید کنار رقص دندون پزشکی هم میکرده. سعید خیلی خوب توی جامعه استانبول جا باز میکنه، شبکه دوست آشنا برای خودش میسازه. مرد مؤدب و بی‌حاشیه‌ای بوده. ظاهر خودش و خونه و زندگیش هم خوب بوده. هم ایرانیا دوستش داشتن، هم ترکیه‌ای ها. با آدم های خوبی هم اتفاقا برخورده بود. رئیس پلیس و شهردار و اینا جزو مریضاش بودن. کلیت زندگی خوب بود. ساز و رقص و پر کردن دندون و زندگی تو شهری که هیچ وقت نمیخوابه. خوبه دیگه. سال پیش سایت بازی انفجار طراحی شد که مدام میگفت بیا 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 بازی کن، بیا پولدار شو. این سایت حتی گویا توی شبکه‌های ایران هم تبلیغ میشد. بعد که گفتن شرط بندی و اینا دیگه جلوش رو گرفتن. اما این سایت که بعداً تعداد دیگه ای هم بهش اضافه شد، اولین سایت های شرط بندی فارسی بودن که میگفتن از داخل ترکیه داره مدیریت میشه. ترکیه توی شرط بندی خودش مشکلی نداره، اصلا ماجرایی که قانونی دولت هم پشتش هست. اما توی ایران از این خبرها نیست. ما حکم شرعی برای قمارباز و قمارخونه و هر چیزی که ارتباط با قمار و شرط بندی داشته باشه داریم. اصلا این انقدر ساده نیست ماجرا. سایت حالا چجوری بود؟ اینجوری بود که شما میرفتی ثبت نام میکردی، اطلاعاتت رو که تا شماره کارت ملیت بود رو میدادی، یه شماره کارت بانکی هم میدادی و برات اکانت باز میشد. بعد میشستی به دل با هر عدد و رقمی بازی میکردی. همه این اطلاعات بعد به نام یه نفر باشه، یعنی اگر شماره کارت ملی تو دادی، شماره بانک هم باید به اسم خودت باشه. توی سایتش همه جوری هم بازی و خوشگذرونی و کازینو و نمیدونم همه چی طراحی شده بود. اون جز اولین سایت هایی بود که شرط بندی ورزشی فارسی رو هم داشت. ببین من در مورد سایت شرط بندی فارسی دارم صحبت میکنم. آه راستی، اطلاعات شما رو هم برای این میگرفتن که هویت شما رو تایید بکنن. بعد اگه برنده شدید، یعنی وقتی که برنده میشید، پول رو به حساب شما واریز بکنن. یه سری هم ویدیو بود در مورد آدم هایی که میگفتن که بله ما برنده شدیم و پولمون رو هم دریافت کردیم. اما یه مشکلی بعد یه مدتی پیش اومد، اونم این بود که سیستم شتاب بانک های ایران شروع کرد مشکل ایجاد کردن، یعنی این نقل و انتقال رو نمیذاش راحت اتفاق بیفته. حالا اونا چی کار کردن؟ منظورم از اونا اداره کننده سایت ها هستن، اومدن برای نقل و انتقال پول یه سیستم پرداختی رو راه اندازی کردن که شبکه بانکی ایران رو دور میزد. پارسیگرام همون سیستم بود که داد و ستد رو آسون میکرد. در واقع پارسیگرام یه نوع بانک مجازیه که به کاربرای درگاه‌های شرط بندی این امکان رو میده که بتونن از طریق ریال به صورت بین‌المللی در اینترنت تبادل انجام بدن. حالا افرادی که حسابی توی پارسیگرام دارن، یه کارت پارسیگرام هم براشون طراحی میشه. از طریق اون امکان انتقال پول رو به صورت ریالی از تمام سایت‌های شرط بندی مرتبط با این درگاه پیدا میکنن. از پدر و پسر خوشگذرونمون دور نشین. یادتونه که فرشید و باباش سعدالله یا همون سعید. این دور که صفحه هاشون نشون میده، اینا همش مشغول خوشگذرونی و عیش و نوش و سفر بودن. نه مشترکا، هر کدوم دنیای خودشون رو داشتن، اما وجه اشتراکشون خوشگذرونی بود. ماشین‌های خاص، اتاق‌های بزرگ، استخر و اینا، همه چیز. سعید یه آکادمی رقص و مدلینگ داره، گفتم اینا. به خاطر همین همیشه اطرافش پر بود از دخترای زیبا و خوش‌هیکل که خود سعید هم جذاب‌تر بودن و لوندی رو یادشون داده بود. بخشی از تصاویری که ما از سعید توی اینستاگرامش میبینیم همینه. یه جمعی از دخترها احاطش کردن همیشه. یعنی داره با اونها صبحانه میخوره، با اونها سفر میره، با اونها روی قایقش هستش، با اونها لب استخر. همواره یک گروهی از دخترها اطرافش هستن. خود سعدالله هم همیشه فیت و روی فرم بود. مرد میانسال موج و گندمی که برنامه های بزرگ بزرگ داره. فرشید گاهی استانبول هست، گاهی هم اسپانیا که اونجا خونه و زندگی و ویلا هم داره. یعنی هر دو جا این وضعیت رو داره. ترکیه دقیقا همون جاییه که شما میتونی مستقیم بری فرودگاه و با نگاه خاص بگی که اولین پرواز به هر کدوم از شهرها کیه. ویزا نمیخواد، نزدیک هم هست، خوش هم میگذره. نمیتونم بگم یهو، اما واقعیت اینه که ترکیه ظرف همین چند سال اخیر شد مرکز توجه ایرانیا برای مهاجرت. میگم که بزرگترین هستش هم همین نزدیکی به ایرانه. کانونهای ایرانی هم خیلی خوب توش زیاد و فعالن. غم غربت و اینا هم نداره. اما موضوع مهمتر اینه که شد محلی برای کسب درآمد. این قسمتش مهم بود. یه تعدادی از خواننده های رپ، تعدادی از بازیگرها، نه استارهای بزرگا، اما کسایی که یه چند تا نقش تو کارنامه‌شون داشتن و بعد از اونها بلاگرها و اینفلوئنسرای اینستاگرام راهشون کشیده شد به استانبول. ماجرا اینجوری بود. اونایی که خیلی اسم و رسم داشتن، اونایی که نامونشون داشتن، دعوت می‌شدن به هتل دیوان که یکی از هتل‌های خیلی خوب و البته گرون استانبول هستش. میزبانی بود سعید و فرشید. فرشید خب تمرکزش روی رپرها بود. می‌خواست باهاشون یه آهنگ مشترکی بده، یه اجرایی با هم داشته باشن، یه کار دو نفره ای چیزی. یه سریا خب جواب گرفت آره، اما یه چند تایی هم خب بهش نگفتن که خیلی براش گرون تموم شد. تک تک این بلاگرها و بازیگرها و خواننده‌هایی که می‌رفتن ترکیه خیلی زود وارد حلقه همدیگه می‌شدن. تصاویر نشون میداد چقدر داره دور هم خوش می‌گذره. خوش می‌گذره، هر شب دور همی و عشق و حال. اونم کجا؟ خونه‌های بزرگ، مبلای خوشگل، میز ناهارخوری و تلویزیون هوشمند و خلاصه همه چیز کامل کنار هم. روزا خرید و معرفی جاهای باحال استانبول و استخر و آب پرتقال. البته استخر عمومی نه، استخری که بخشی از خونه‌ای بود که لوکیشن ماجرا بود. ماجرایی نیستش که مگه نمیشه. چرا میشه؟ اما یه چیزهایی رو ما باید بهش توجه بکنیم دیگه. ما در مورد یه سری تجار حرف نمیزنیم که درآمدهای آنچنانی دارن و در ابتدای ورود به هر جایی میتونن زندگیشون رو سرپا کنن. ما داریم در مورد اینفلوئنسرهای حرف میزنیم که درآمدشون درآمدهای کلانی نبوده. یه نکته دیگه که باید بهش دقت کرد اینه که شما از ایران با ریال داری میری که حتی از لیر هم عقب‌تره. پس راه انداختن چنین سر و شکل زندگی خیلی راحت نیست. اما اینا داشتن. این تنها فصل مشترک زندگی این گروه نبود. اونا به طور مداوم داشتن سایت های شرط بندی رو تبلیغ میکردن، یعنی حالا چیزهای دیگه رو هم تبلیغ میکردن، اما سایت های شرط بندی جز به اتفاقات مداومشون بود. شیوه های تبلیغشون اما خب فرق داد. مثلا یکی خیلی رک و مستقیم میگفت من دارم از این سایت پول در میارم و چقدر هم روی سودم، 8 تومن گذاشتم الان 23 تومن دارم برمیدارم. یا کاملا شیوه تبلیغاتی بود و سایت و کازینو و هر چی داشت و نداشت رو خب معرفی میکرد. گفتم که بچه‌هایی که از ایران میرفتن با هم بر میخوردن دیگه، اما خب همه دستا که خوب نیست، گاهی هم خوب بر نمیخوره. برای همین یهو بینشون دعوا میشه. یهو یکیشون لایو میذاشت که من عاشقت بودم، ببین با هم چیکار کردی، به کجا رسوندی که میخوام همینجا جلوی چش همه خودمو بکشم. یا همدیگه رو تهدید میکردن که فلان فلان شده، جرأت داری خودتو نشون بده. اینها آدمهای بی‌نام‌ونشونی هم نبودن، گفتم دیگه خیلی هاشون دنبال کننده های زیادی داشتن. اما شما از هم فالوورها هم که بپرسی ماجرای خودکشی فلانی چی بود، چرا اون دعوا آنلاین بود، اصلا سر و ته ماجرا رو خب نمیدونم، براشون معلوم نبوده. انگاری یهو افتادی وسط یه بازی و خب شاید تا ته بازی رو هم بری. بالاخره باید معلوم بشه کدوم سر میبره یا میخوره یا میزنه، نه؟ همه این تصاویر و این ویدیوها داشت ویو میخورد، داشت مخاطب جذب میکرد، داشت مخاطب رو برای شبهای دیگه نگه میداشت که فردا این داستان به کجا میرسه. مهم میشد دیگه. یادتونه ماجرای اینها چی بود دیگه؟ اینها سایت های شرط بندی رو تبلیغ میکردن. اینها داشتن از سایت ها پول در میآوردن. اون ساعت دستشون، گردنبند طلا، اون ماشین سیاه براق، اون استخ، اون مهمونی های هر شب هر شب، اون پول خرج کردن ها، همه داره نشون میده که چی؟ دارن خوب پول در میارن، خیلی خوب. باز برگردیم به سعید و فرشید. من نمیذارم خیلی ازشون دور بشید، خیالتون راحت. فرشید که به مونتیگو هم معروفه، خیلی خودش رو اهل کار و فعالیت و بیزینس و برنامه ریزی نشون میده. یه آدم که میگه خیلی اهل تجارته و در این حال تصویری که از زندگیش نشون میده تصویریه که داره خیلی هم بهش خوش میگذره، یعنی این رو هم داره. یه بار توی یه استوری نوشته بود که از کار کردن خسته شدم، هیچ هدف و انگیزه‌ای که بهش نرسیده باشم برام نمونده. فکر کنم اینجا 25 ساله بود که داشت این حرف رو میزد. در مورد روابط خصوصیش حرف و بحث خیلی وجود داره. مثلا عکسش با یکی از بلاگرای خیلی جنجالی که اتفاقا قدرت خیلی زیادی توی داستان سازی با آدم‌ها رو داره منتشر شد، اما همدیگه رو گردن نگرفتن. همونطور که با یکی از بازیگرا و مدل‌ها هم عکساشون منتشر شد، خیلی هم فالووراشون و یه سری کانال‌های یوتیوب و اینستاگرام ماجرا رو بررسی کردن، اما تهش این شد که گفتن ما فقط دوست معمولی. اما واقعیت اینه که روی خط بودن، اینکه وایرال بشی، اینکه حرف دهن این و اون باشی، اگه برای همه ناخوشاینده، برای اینفلوئنسرها واقعا یک امتیاز حساب میشه. یعنی ممکنه کار به جایی برسه که خودشون برای خودشون شایعه بسازن، کار دست خودشون بدن که ویو بخورن، که لایک بخورن. به هر حال درآمدشون داره از این راه میاد. ظاهر زندگی پدر و پسر نشون میده که خیلی سطح بالا میپرن. خب اون سر و وضع و زندگی، رفت و آمداش هم باید زیاد باشه دیگه. دارم در مورد رفت و آمده و مهمونی های حرف میزنم که خیلی ویژه است، با مهمون های ویژه، کسایی که صاحب قدرت و نفوذ بودن، به نوعی تیغشون میبرید. در مورد یه مهمونیش که گفتم توی همون هتل دیوان، میگن سعید یه ضیافت ویژه توی ویلاش توی استانبول برگزار میکرده که فقط سلبریتی‌ها و آدم‌های مطرح و مهم دعوت میشدن. توی اون مهمونی هیچ کس، هیچ مهمونی حق بردن گوشی و دوربین نداره. حالا چرا این مهمونی‌های سالانه اهمیت داشته؟ به هر حال هم فضایی بوده برای آشنایی‌های بیشتر و در نتیجه مراودات تازه که یه بخشش هم میتونست بیزینس باشه. بخش دیگه هم خب نمایش قدرت و تقویت ارتباطات بود دیگه. خیلی دارم میبرم و میارمتون، اما تلاشم اینه که در آن واحد داریم تو چند تا جبهه اطلاعات میدم، تلاشم این هستش که فضا رو هم دقیق تر شما دستتون بیاد. این برام مهمه. من چون همه اینها رو میخوام که در نهایت به هم دیگه مرتبطش بکنم، به خاطر همین دارم میگم. الانم اگر موافق باشید یه گریزی بزنیم به یکی دو مورد از این بلاگرها، ببینیم که توی استانبول چیکار میکردن، اصلا توی استانبول چه خبره. کسایی که رفته بودن استانبول و داشتن این ریگ بیابون با شرط بندی پول در می آوردن، یکیشون وحید بود. وحید اولترها می رخصید و ویدیوهاش رو می گذاشت توی صفحش رو لایک می گرفت. عدد فالوئراش که بالا رفت به 1 میلیون مثل این که رسید، شروع کرد آگهی گرفتن از یه سایت پوکر و خرجش رو از این طریق در می آورد. خودش گفته از هر نفر که وارد این سایت می شد 20% از صاحب سایت پول می گرفت. باید یه مدت بعدتر وارد سایت شرط‌بندی فوتبال شد. یه چند وقتی که گذشت با مالکای سایت شرط‌بندی فوتبال به چالش خوردن و اختلاف پیدا کردن، بعد از هم جدا شدن. راستش بعضی از این اختلافا جعب سیاه باز کنه. وحید ادعا کرد که همه این سایت ها متعلق به یه نفره، همون یه نفرم کلاه برداره. خب جعب سیاهو باز کنی، اطلاعاتو بریزی بیرون، عواقبم داره دیگه. اتفاقی که در مورد وحید افتاد این بود که درآمدش خیلی اومد پایین. خودش گفته شده بود هفته ای 900 دلار. البته میگفت برام بسه ها. اما واقعا عددی نبود که بتونه زندگی قبلی رو داشته باشه. دیگه خسته شده و یه روزی برگشت ایران. اما توی همون فرودگاه امام خمینی بازداشتش کردن. این ماجرا مال تیر ماه 1399 هستش. جالبه، شد سالگردش. اینو بگم که وحید قبلا دادگاهی شده بود و تحت تعقیب بود و فرار کرده بود از ایران. وقتی که برگشت، غیر از موضوع اتهام قبلی ها، فعالیت های تبلیغاتیش در مورد سایت شرط بندی و تشویق به قمار و اساسا نوع زندگیش که بیشتر ترغیب میکرد به فساد هم بهش اضافه شد. میدونید برای وحید چه اتفاقی افتاد با تمام این اتهامات؟ وحید دی ماه 1401 آزاد شد. میلاد یکی دیگه از کسایی بود که رفت ترکیه و کیس پناهندگی گرفت. یعنی میگه رفته بودی با دوستاش بزنم تو کار گردشگری و توریست، اما درخواست پناهندگی میده. میگه اون موقع همین آگهی های عادی رو میگرفتم که توی ایران هم همه انجام میدادن و خرجم رو اینجوری در میآوردم. ببینید اینا قبل از اینکه برن ترکیه اینجا یه صفحاتی داشتن که تعداد فالوورهاشون هم بالا بوده، مثلا 100 هزار تا بوده، 200 هزار تا، 500 هزار تا بوده. بعد که میرفتن ترکیه دیگه میشدن شاخ مجازی و عدد خیلی میرفته بالا. میلاد توی ترکیه خودشو مربی بدنسازی معرفی میکنه و اصلا میشه آقای مربی و از اینجا بود که دیگه زد تو کار شرط بندی.
نتایج فوتبال ها کی میبره کی میبازه مصاب میشه چند تا رو با هم پیش میکن بازی انفجار رو دریاب.
امروز خیلی فوتبال هست، من اگه جای شما بودم بازی فوتبال رو پیش میکنم با سودش میرفتم روی میز انفجار.
با انفجار آشناشی یعنی با پول آشناشدی. 14 میلیون رو ببین چقدر ساده داره میره بالا.
میلاد قشنگ توی دنیای لاکچری استانبول غرق شده بود، توی مهمونی‌ها و رقص و عیش و نوش. شعافای این پسر یه جاهایی اصلا از تصور خارج، از بس که غلیظ بود. مثلا یه شب سر اینکه توی شرط بندی توی سایت برده، گوشی زمین زد، لپتاپ زمین کوبی، خودشو به در و دیوار زد. آقا چی شده؟ داشت هلاک میشد بچه. میگفت دوتا سایت شرط بندی داره و ماهی 300 میلیون تومان داره ازشون درآمد در میاره. میلاد هر بار که صفحش به اصطلاح اوف میکرد یه چالش راه مینداخت. مثلا میگفتش که چالش های عجیب غریب هم راه مینداخت، مثلا میگفتش که جلوی مامان باباهاتون کارهای خلاف انجام بدید و ازش ویدیو بگیرید یا لخ بشید و فیلم بگیرید. برای چالشاش هم جایزه میگذاشت و دیگه صفحش رو هم تکون میداد با این کار. دیگه شما فکر کنید بقیه این کار رو انجام بدن شما رو هم تک کنن، صفحه تکون خوبی میخوره. میلاد از اون ماجرای دعوای آنلاین و لایو رو هم که با این اون داشت رو اونم تو کارنامش داره. اما چند تا اتفاق افتاد که سرنوشت میلاد رو واقعا زیر رو کرد. آذر 99 یعنی تو اوج کرونا و کووید و قرنطینه، محسن یکی از بازیگرای زیادی پرحاشیه که قطعا میدونید الان در مورد کی دارم حرف میزنم، اونم اون موقع استانبول بود. محسن شروع میکنه فحاشی کردن به میلاد و خانوادش و بچه میلاد. میلاد خیلی عصبانی اول یه سری فوش میده و کلمات زشت به کار میبره و خط و نشون میکشه، بعد میره محسن رو پیدا میکنه، البته با چند تا گردن کلوف میره سراغش. این که چه اتفاقی بین اینا افتاده این تیکه رو مای بیننده نمیبینیم، اما از اینجا میبینیم که میلاد محسن رو به غلط کردن انداخته و مدام ازش میخواد که اینو تکرار بکنه و تکرار بکنه. اونم چاره جز اطاعت نداشته. میلاد توی اون ویدیو چندین و چند بار تاکید میکنه که من تو رو توی قرنطینه گرفتم، یعنی زمانی که محدودیت رفت آمد بود و بعد جدی هم گرفته میشد. میلاد روی یه چیز دیگه هم خیلی تاکید داشت. کی صاحب استانبوله؟
صاحب استانبول کیه؟ آفرین. تایم کجا گرفتم؟ تو قرنطینه. تو قرنطینه. قبل قرنطینه هم نذاشتم.
و محسن باید میگفتش که میلاد صاحب استانبوله. این ماجرا تموم شد. چند روز بعد میلاد در حالی که سوار ماشین پلیس ترکیه بود و البته بازداشتش کرده بودن، یه فیلمی منتشر میکنه که توی ماشین در حال شوخی و مسخره بازی بود. این دوتا ویدیو واکنش های خیلی زیادی داشتن. این واکنش ها فقط از طرف فالوورای ایرانیشون نبوده ها. این ویدیوها دست به دست میشد بین ترکیه، مسخره بازی و شوخی گرفتن پلیس و قرنطینه و مقررات محدودیت رفت آمد. خیلی ماجراها ترکیه رو عصبانی میکنه و واکنش نشون میده. تیر آخر هم یه ویدیویی از میلاد بود که نشون میداد کنار لامبورگینیش ایستاده و داره هندونه میفروشه. همه ویدیوش رو توی شبکه‌های مختلف ترکیه هم نشون دادن. پلیس در این کارش باز میگیردش. این پسر واقعا بچه پرحاشیه بود. برای 15 روز از تردد توی معابر عمومی به دلیل عدم استفاده مناسب از وسایل نقلیه خارج از چارچوب قانونی تعیین شده محروم میشه. خب این ماجراها، این که با پلیس حالا در بیفته و اینا، برای میلاد اتفاق تازه و عجیبی نبوده. بعد از یه طرف هم خیالشون هم راحت بوده دیگه، اینکه خب اونجا داره به نوعی اقامت داره، این ماجرا یه ذره خیالش رو راحت میکرد. وقتی که باز با پلیس در افتاد، میگم اتفاق عجیبی نبود، احتمالا مثلا فکر کرد که قرار تهش یه جریمه ای هم بشه. اما ماجرا خیلی هولناکتر از این بود. میلاد چند ساعت بعد از دستگیری توی دی 99 با پیگیری پلیس بین الملل ایران تحویل ایران داده میشه. هولناک بودن ماجرا اتهامات میلاد بوده. افساد فلعرض از طریق اشاعه فساد به صورت گسترده. اخلال در نظام پولی و ارزی از طریق خروج مبالغی از سیستم پولی کشور به مراکز قمار و تبدیل اون به ارز به خارج از کشور. دایر کردن مرکز قمار، تشویق به فساد با توجه به اقدامات مخرب در فضای مجازی و گسترش بی‌بندوباری. همچنین اقدامات ضد اخلاقی و ضد انسانی. واقعیتش اینه که حکمی که قراره بابت این اتهام‌ها صادر بشه خیلی ماجرا رو هولناک میکنه، مخصوصا وقتی اون عبارت افساد فلعرض میاد. میلاد حتما که باورش نمیشد قراره اینطوری بشه و منتظر یه معجزه‌ای بود. همسرش دست به دامن سعید میشه، یعنی معجزه قبل از اینکه به ایران تحویل داده بشه دیگه، یعنی تمام مدت منتظر بودن این اتفاق نیفته. خانمش میره دست به دامن سعید یا همون سعدالله میشه. سعید قول میده که کمک بکنه اما اتفاقی نمیفته. بیام خب سعدالله خیلی آشنا داشته. میلاد که دستگیر میشه میاد ایران، ازش یه ویدیویی با لباس زندان منتشر میشه که در حال توضیح و یا اعترافه. در مورد اجباری بودن این نوع ویدیو واقعا شکی نیست، کی حاضر خودخواست علیه خودش حرف بزنه، اما این ویدیو چند تا نکته داشت. یکی این که میگه تمام اون چیزی که شما به عنوان مخاطب و فالوور داشتی میدیدی برنامه ریزی شده بود، یعنی طراحی میشد که وحید به داوود فوش بده، داوود نهرکشان بره دعوا را بندازه، طراحی میشه پویا الان عاشق رعنا بشه، بعد ماجرای خیانت رعنا در بیاد، ارسطو و پرسطو عاشق و واله هم بشن و مدام عکس و فیلم بذارن، بعد بزنن زیر میز بازی. اینا همه طراحی میشد و برای سناریو نوشته میشد. موضوع دیگه این اعتراف این بود که ما اسم سعید یا همون سعدالله به عنوان سرشاخه شبکه قمار میشنویم. میگه دکتر پدرخوانده ماجراست، یعنی همه اینهایی که میگن سایت داریم ته ماجراشو میخوره به دکتر و مونتیگو. میلاد میگه سعدالله اومد توی دایرکت اینستاگرامم و گفت اگه براشون تبلیغ کنم به هم درصد میدن به اضافه خونه و ماشین. میگه قرار شد به ازای هر تبلیغ 50% بدن. تا اینجا گفته میشد که میلاد صاحب چند تا سایت شرط بندی هم هست، اما معلوم شد که خودش هم داشته درصدی کار میکرده. میلاد در مورد کارت‌های اجاره‌ای هم حرف میزنه. ببینید یه سری کارت‌های بانکی توی سایت معرفی میشه که شرکت کننده باید پول رو به اونا واریز کنن. شاید باورتون نشه. این کارت‌ها کارت‌های اجاره‌ایه که توی کانال‌های تلگرامی به قیمت ماهی 6 تومن 6 میلیون تومن اجاره میشه. حالا کمی بالاتر و پایین‌ترش هم ممکنه باشه. به من گفتم ماهی 6 تومن. بعد از اجاره دیگه کارتا توی اختیار اون مستأجر یا صاحب جدیدشه و با دستگاه پوز یا هر روش دیگه پول‌ها رو برداشت می‌کنه. میلاد 2 میلیون فالوور داشت. میگه از طریق یه پنل میتونستم ببینم چند نفر از طریق من وارد سایت شدن و درآمد تبلیغاتم اینجوری مشخص میشد. بعد پولو هفتگی توی ترکیه به حساب صراف واریز میکردن و منم لیر میگرفتم. با این پولام 4 تا ماشین خریدم. این اولین بار نبود که ما اسم سعدالله یا سعید رو به عنوان سرشاخه قمار ایران میشنیدیم و کنارش هم اسم فرشید یا همون مونتیگو میومد. پیش از این محمد جورجندی هم که کارشناس شبکه است و به نوعی در حال فسادیابیه نه فقط اسم سعدالله که اسم پسرش رو هم آورده بود. حتی گفته بود که اینا همش بازی و سعدالله امیر شقاقی سناریوهای عجیبی میچینه و اجرا میکنن براش. میلو توی دادگاه به اعدام محکوم میشه و از اون وقت تا حالا چند بار خبر اعدامش منتشر شده که وکیلش همه رو هم تکذیب کرده و همین قبل عید گفتش که میلاد داره توبه نامه مینویسه. اتهام بزرگی بود علیه پدر و پسر. اعترافات میلاد که پخش شد، امیر تتلو یکی از خواننده‌هایی که اونم الان زندانه و البته اون موقع آزاد بود و در همون استانبول هم بود، حرفای میلاد رو تایید میکنه. اون خودش هم یه زمانی سایت قمار رو تبلیغ میکرد و مدعی شد دکتر سعید یا همون سعدالله پولش رو نداده و ازش طلب داره. بعد از این همه جنجال‌ها یکی از شبکه‌های تلویزیونی ایرانی با سعدالله مصاحبه میکنه در مورد همین موضوعات. دکتر میگه که خب اعترافات که اجباریه، من اصلا هیچ ارتباطی با شبکه‌های قمار ندارم. اما ماجرا این بود که یه چند نفری رو که در رابطه با قمار گرفته بودم با دکتر سابقه دوستی خیلی نزدیک داشتم. که البته این دلیل نمیشه، اما اینا میگفتن دکتر ما رو تمام مدت داشته مدیریت میکرده. البته ادعا و اعتراف رو شاید خیلی هم نشه مبنا قرار داد، به خصوص این که توی بازداشت اونا بودن و این حرفا رو میزدن. دکتر خودش هم مدام میگه من خیلی دوست آشنا دارم بین ایرانی ها. بعد مگه جامعه ایرانی ها مثلا توی استانبول چقدر بزرگه؟ اما هم دیگه رو میتونم بشناسن دیگه، مخصوصا وقتی چهره باشن. سعید میگه این سایت ها داره از خود ایران اداره میشه.
من فکر نمی کنم کسی بتونه خارج از ایران یه همچین سیستم بچرخونه، من مزید شک دارم. و چون که اینا بخوان هدف رو عوض کنن، اینجوری میندازن به خارج از کشور، به اینجوری دارن میندازن رو ما.
میگه سایت مال من نیست و اگه قرار باشه برمیگردم ایران، لازمم باشه تو دادگاه هم میرم. البته این رو به این دلیل میگه که تابعیت ترکیه رو داره و میدونه که اصلا پرونده از طریق اینترپول میاد ترکیه و اون در نهایت بعد بره تو خود ترکیه جواب بده. یعنی حتی اگر این آدم متهم هم باشه یا قرار باشه پاسخی بده، ته ماجرا بعد بره به دادگاه ترکیه جواب بده. جورجانی همون موقع میاد رو خط شبکه و میگه که آقا این دامینا با اسم خود این آدم ثبت شده، چی رو این داره انکار میکنه؟ اسنادش همه هست، ماجرا اما فقط اینا نبوده ها. بعد اعترافات میلاد، این شبکه تلویزیونی با هر کسی که در مورد سایت شرط بندی رفته مصاحبه گرفته، ته ماجرا به اسم سعدالله رسیده که از این طریق پولشویی هم میکرده. کنار اسم سعدالله خب اسم مونتیگو آورده میشد. وحید بود که اونم گفتیم که یه بارم اون اسم دکتر رو آورده بود دیگه. حالا غیر از اسم دکتر، اسم خواهرش رو هم آورده بود. گفته بود که خواهرش هم به اتهام پولشویی توی زندان ایران بوده. سعید در مورد خواهرش میگه که بابا این تفلکی از سر نیاز رفته بود که کارتشو، کارت بانکیشو اجاره داده بود که یه پولی در بیاره و گرفتنش. البته همین خواهر محتاج الان توی اروپاست. آدام تاشکایا نماینده مجلس که کارشناس جرایم سایبری دادگستری ترکیه هم هست، خیلی دنبال ماجرا بود. قصه هم خیلی خنده‌دار شروع میشه. قصه هندونه فروشی میلاد رو یادتونه دیگه. آدام میگه بعد انتشار ویدیوی هندونه فروختن میلاد شروع کردم به چک کردن اینستاگرام. دیدم این مدام داره سایت شرط بندی رو تبلیغ میکنه که ممنوعه. در این حال از داخل و بیرون ترکیه من خیلی نامه و ایمیل داشتم در این مورد. بعد شروع کردم توی توییتر در مورد این ماجرا نوشتم که میلاد تماس میگیره و پیشنهاد پول میده تا ساکت بشم. راستش ماجرا اینجا تموم نمیشه، بلکه میشه شروع یک داستان خیلی جدید و تازه. ترکیه روزش رو خیلی خاص شروع میکنه. وقتی آدام تاشکایا میگه رفتم تحقیق و بررسی کردم و فهمیدم سعید دندون پزشک نیست. اصلا پزشک نیست. حال کسایی که به عنوان مریض زیر دست سعید میشستن حتما خیلی باید بد بوده باشه. این تنها افشاگری آدام نبود. اون میگه که سعید که ارتباطات خوبی هم با دادستان و رئیس پلیس استانبول داره، یه مدرسه رقص داره که از طریق اون 15 تا سایت شرط بندی خریده. اونو پسرش پدرخواندگان قمارن و حتی در کار قاچاق دخترها هم هستن. فکر کن دندون پزشکت هر چی هست غیر از دکتر. سعید یا همون سعدالله به این توییت واکنش نشون داد که آدم قصد اخخازی داشته و $1,000,000 ازم پول خواسته که چون من ندادم حالا شروع کرده اینجوری توییت زدن و فحاشی کردن. میگه از میلادم $350,000 خواسته بوده اما من نمیدم. اسنادش هم هست که اینا رو ازم خواسته. هر وقت قرار شد برم دادگاه من اینها رو تحویل دادگاه میدم. سعید در مورد رابطهش با پلیس و دادستان هم میگه دادستان و رئیس پلیس استانبول مریضای منن، ایمپلنتاشون رو انجام دادم. اما در مورد دکتر بودنش به هیچ موضعی نمیگیره اصلا. سعید میگه من نمیدونم چرا سر این قصه شرط بندی منو ول نمی کنم و هی اسمم داره میاد. واقعا اداره سایت ها از داخل ایرانه، خیلی محکم این رو روش پافشاری داره همش که این از داخل ایرانه و کار من و فرشید نیست. یه قسم میخورم که اصلا کار فرشید روی بیت کوینه. روسش آدم تاشکایی هم دیگه آدم کوتابیا نبود. میگه من از تو 1,000,000 خواستم یا تو برام تور پرن کرده بودی؟ آدم میگه یکی به اسم سامان از ایران به من نزدیک شد و بعد یه مدت گفتش که همدست همین سعدالله یا سعید بوده و اومده بوده که برای آدم دام اطلاعاتی پهن بکنه و قرار بوده که سعید بابت همین کارش 20,000 دلار بهش بده، اما این کارو نمیکنه. سامان قرار بوده کار رو به یه جایی برسونه، خودش رو به عنوان هکر گویا معرفی میکنه، کار رو به یه جایی برسونه که آدم از این بخواد که بره سعدالله رو هک بکنه، یعنی توی چت ازش چنین چیزی رو بخواد. بعد بر اساس اون چته دکتر بره تو دادگاه ثابت بکنه که تاشکایا در حال باج‌خواهی از اون. گفتم دیگه پولم نداد و خب اینم اومد همکاری کرد با آدا.
سایت هایی که اینا تبلیغ میکنن خیلی سایت های ارزونی هستن که نهایتاً 500 دلار هزینه شونه. در حال حاضر برای بسیاری از ایرانیایی که شاکی بودند و حساباشون خالی شد به این طریق اعلام دادخواهی کردم. به خصوص که شرط بندی در ایران به صورت رسمی ممنوع و هیچ کسی هیچ جایی نداره شکایت کنه و فریادشو به گوش دیگران برسونه. از زمانی که در مورد او تو توییتر مطلب نوشتم شروع کرد پیغام فرستادن برای من که همه رو به دادگستری ارائه دادم و علیه او اعلام جرم کردم که او ادعا کرده من از او درخواست پول کردم. همش دروغه، اون نمیتونه منو بخره. سعدالله رو به دادگاه میکشم.
گفتم که سعدالله تابعیت ترکیه رو داشت و روشم خیلی حساب میکرد، خیلی محکم وایساده بود سر حرفش رو، هرچی اتهام بود و رد میکرد. حالا هی میگفتم پدرخوانده است یا هر چیزی، اصلا از حرفا نمیترسی ظاهرا. اما روز 25 اسفند 1402، یعنی همین چند ماه پیش، سعید بازداشت میشه. راستش 2 ماه قبل از این بازداشت یه دادگاهی تشکیل میشه توی ترکیه و تابعیت سعید رو ازش سلب میکنه. علی یرلیکایاب وزیر کشور ترکیه توی شبکه ایکس می نویسه که سعید سرکرده یکی از شبکه‌های اصلی سایت‌های قمار در ایران بود و در حال آماده شدن برای فرار به خارج از ترکیه بود که توی ازمیر بازداشت شد. یرلی اتهامات سعید رو شرط بندی غیرقانونی در ایران و پولشویی در ترکیه اعلام می‌کنه. این خبر این بم ترکی. کل رسانه‌های ترکیه روش مانور دادن. حتی فیلم لحظه دستگیری سعید هم منتشر شد. گفتم که یه دادگاهی توی ترکیه این تابعیت این رو سلب کرده بود و خطر رو واقعا احساس می‌کرده، به خاطر اینکه دیگه امنیت نداشته. به خصوص توی اون دوره یه تعدادی از کسایی که مرتبط با سایت‌های قمار و شرط بندی بودن و ایرانی بودن رو بازداشت کرده بودن و تحویل ایران داده بودن. پس خطر میتونست خیلی نزدیک باشه. حالا از اونجایی که سعید رو گرفتن توی ازمیر 120,000 دلار نقد، 80,000 یورو، 9 تا ساعت مچی لوکس و اسناد 15 تا شرکت به ارزش 500,000 دلار، 10 تا خودرو، سهم شراکت توی 17 تا خونه و ساختمون، سهام مشارکت توی 17 تا خونه و ساختمون و اسناد 9 تا شرکت دیگه هم کشف و ضبط شد. آجار یه روزنامه‌نگار ترکیه‌ای توی شبکه ایکس نوشت تمام شهروندی‌های داده شده در دوران سلیمان سویلو وزیر سابق کشور ترکیه قرار دوباره مورد بازبینی قرار بگیره. علاوه بر این شهروندی افرادی که عموم مردم به خوبی اونها رو میشناسن هم لغو شده. یکی از این افراد سعدالله یا همون سعید هستش که یه کلاهبردار ایرانیه. این دقیقا عنوانیه که بهش اطلاق میشه. آجار نوشته که اون رئیس یه باند اینفلوئنسرا بوده. شهروندی های وابسته به اون هم مثل داوود هزینه و امیر که پاپخون هست، میدونیم که منظورش امیر تتلوه، اونها هم لغو شده. گفتم که یکی از اتهاماتی که به سعید زده شده بود قاچاق دخترها بود دیگه. اگر خاطرتون باشه آدمم به این نکته اشاره کرده بود. جورجانی مدعی شده که دارم همه اینا رو میگم ادعاست، این از طرف در واقع ما مدرک و سندی در موردش نداریم، ادعا شده و توی رسانه ها هم منتشر شده این ادعاها. جورجندی مدعی شده که توی اون هتل دیوان که این پدر و پسر مهمونهای خاصشون رو می بردند، تعداد زیادی دخترای ایرانی حضور داشتن که کارشون اسکورت سرویس یا همون ارائه خدمات جنسی به مشتریای ثروتمند بوده. بعد از اینکه سعدالله رو بازداشت میکنن، خیلی بحث و تجزیه و تحلیل در موردش بود که چه اتفاقی راجبش میفته؟ آیا اینو تحویل ایرانش میدن؟ به نظر میرسه که تحویل ایران میشه و از اون وقت هیچ خبری ازش نیست. بعد از بازداشت سعدالله یا همون سعید، خیلی حرف در مورد خودش و فرشید یا همون مونتیگو گفته شد. مثلا اینکه فرشید نخبه برنامه نویسی نیست و یه تیم کارهای اون رو انجام میده، یا اینکه یه سری مطبوعات داخل ایران نوشتن که این پدر و پسر با یه سری از بازیکن‌ها و مربیای فوتبال برای تغییر نتیجه بازی و کسب سود از طریق شرط بندی رابطه داشتن. به هر حال میدونید دیگه، وقتی که یه چنین اتفاقاتی میفته، هم بازار شایعه خیلی داغ میشه، هم داستان سرایی بالا میگیره دیگه. من نه تایید میکنم نه تکذیب میکنم، چیزی هستش که رسانه ها در موردش نوشتن و منتشر شده، اما شواهدی هم وجود داره. مثلا همین آقای سعدالله یکی از کلاس های رقصش رو که برگزار میکنه، گویا توی دفتر همین فرشید که بوده، بکش تبلیغ همین سایت شرط بندی بوده. سعدالله رو که میگیرم، واکنش فرشید به این ماجرا هیچی نبود. اون توی اروپا در حال زندگی و اداره سایت ها بود، یا میتونیم بگیم که سایت ها همچنان دارن میچرخن و دارن تولید پول میکنن. اما دیگه سلبریتی های ترکیه نشین جرأت تبلیغ ندارن، از واسه هزینه کار براشون بالا رفته. تخمین زده شده این پدر و پسر تونستن ثروتی بیش از 10 میلیون دلار به دست بیارن. پس الان میشه گفت خیلی فرقی نمیکنه که خود فرشید نخبه بوده یا از ایده های دیگران استفاده کرده. ته ماجرا ایجاد اولین سایت های قمار و شرط بندی فارسی به نام اینها ثبت شده و همه دارن در موردش حرف میزنن، مگر اینکه توی دادگاهی که برشون برگزار میشه، یا برای سعدالله در واقع برگزار میشه، در مورد آدم های اسم بیاره که به قول خودش گردانندگان اصلی هستن، چون معتقد بود داره از داخل ایران اینها کنترل میشه و مدیریت میشه. بیایم که سایت های شرط بندی اولیش به نام این پدر پسر رقم خورده. یه چیز دیگه که میگن اینه که همه سایت های شرط بندی که به نام این و اون هم وجود داره، ته ماجرا و در اصل مال فرشیده که به نوعی به نام دیگری فعلا به صورت ظاهری زده. البته خود فرشید میگه که این حرفا همش دروغه، اینا قراره من رو خراب بکنن، من کارم خرید و فروش ملک و ماشینه. این قسمت که هم طولانی شد، پروندم که باز موند و در اصل هم پرونده شرط بندی باز مونده، هم پرونده سعدالله. سایت های شرط بندی بدون اینکه وقفه ای تو کارشون ایجاد بشه، دارن کارشون رو انجام میدن، دارن پولشون رو در میارن و خب سعدالله هم هیچ خبری ازش نیست. یعنی میدونیم که به ایران فرستاده شده، اما اینکه توی کدوم زندان هست، چه زمانی قرار دادگاهش برگزار بشه، وکیل داره نداره، ما خبری ازش نداریم. البته که وضعیت اینطور نمیمونه و بالاخره دادگاهش برگزار میشه و اطلاعات خیلی تازه‌ای ازش منتشر میشه. به خاطر همینه که من پیشنهادم همچنان این هستش که پادکست پانزی رو شما دنبال کنید، به محض اینکه اطلاعات تازه‌تری رو به دست ما برسه، داستانمون رو ادامش رو بشنوید. تا یه پانزی دیگه و یه پرونده دیگه.